نادرست است، انتظار نابجایی است. برای اینکه همونطور که گفته شد طالبان امروز به معنی واقعیت در صحنه سیاسی نظام افغانستان تقریبا به رسمیت شناخته شده، حتی دولت افغانستان خودش نیز تمایل زیادی به مذاکره با طالبان داره و تا حالا امتیازات بسیار زیادی هم به طالبان در برای شروع مذاکرات داده، از جمله آزادی بیش از 6000 زندانی طالبان در زندان‌های افغانستان رو داده و همینطور دولت افغانستان قبول کرده، پذیرفته و حتی نه تنها پذیرفته بلکه تقریبا حالت التماس‌گونه داره برای مذاکره با طالبان و حتی آمریکا رو میشه گفت واسطه کرده برای این موضوع. به همین جهت مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان از طریق توافق آمریکا و طالبان داره انجام میشه، یعنی چون بسته اون چیزی که آمریکا با طالبان توافق کرده. بنابراین این توقع دولت توقع نادرستی است. از طرف دیگه دولت افغانستان امروز در جایگاه بسیار ضعیفی قرار داره، حتی در داخل دولت و در بین سازمان ها و تشکیلات دولت افغانستان نیز اختلاف جدی در برابر موضع دولت نسبت به این مذاکرات هست. گروهی از داخل خود دولت افغانستان، از سیاستمداران و شخصیت های دولتی و رسمی افغانستان، با اینکه مذاکرات بین دولت و طالبان باشه نظر مخالف دارن، معتقد که بیوریسی این دولت کنار بره و یک دولت موقت برای پیش برد مذاکرات در کابل به قدرت برسه، سرکار بسیار بتوان مذاکرات رو پیش برد. یکی از مشکلاتی که الان در حال حاضر برای بسر راه مذاکرات صلح با طالبان هست وجود همین دولت، حضور همین دولت هست.
بله، اما حال فرصت نمون تموم شده. بله، گفتن که فرصت تموم شده. من فقط یه سوالی هم بکنم، خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید که دلیل این همه حواشی برای این سفر چی بوده از منظر شما؟ خیلی کوتاه باشه.
این حواشی خب طبیعی است که حواشی زیادی ایجاد میشه. بدخواهان، اونایی که به دنبال صلح واقعی در افغانستان نیستن، این حواشی رو ایجاد میکنن، در حالی که سیاست جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص و شفاف هست و بارها اینو اعلام کردیم و ایران در کنار سایر کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی که با طالبان ارتباط گرفتن و هیئت‌هایی از طالبان هم به این کشورها رفتن، جمهوری اسلامی ایران نیز به برقراری ارتباط و مذاکره با طالبان پرداخته. بنابراین این موضع ایران قابل شماتت هرگز نمیتونه قرار
بگیره. البته من خودم به عنوان شهروند سوالات خیلی زیادی در این رابطه دارم، انتظار میره و فرصت نیست الان تو این برنامه. احتمالاً مردم و افکار عمومی هم به همین ترتیب، امیدوارم که برنامه‌های بیشتری در این رابطه برای شفاف سازی تدارک دیده بشه که انشالله افکار عمومی هم اقناع بشه برای این موضوع. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فرقانی، خداحافظتون.
من در خدمتتون هستم، تشکر می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب با آقای دکتر محمد رضا فرقانی صحبت کردیم از کاشان مسئله غرب آسیا در خصوص سفر طالبان به ایران و حواشی که این سفر داشت. ما در روزهای گذشته در واقع بررسی ادعای وقف ملی ثروت نامشروع رضاخان توسط محمد رضا پهلوی به عنوان کاری عامل منفعه رو داشتیم. امروز هم این سطر روشن تاریخ رو بررسی خواهیم کرد، همراهمون باشد.
سطر روشن تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. انوشه امیر مرعشی هستم، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. در مورد بنیاد پهلوی و وقف در واقع زمین ها و املاکی که به محمد رضا ارث رسیده بود موقوفه خاندان پهلوی، باید یک توضیحاتی رو از قبلش بدم. رضا خان به دلیل علاقه بسیاری که به زمین داشت، به خصوص زمین های پرمحصول و زمین هایی که خاک بسیار حاصلخیز داشت، به قصد در واقع زمین های مردمان مختلف در جای جای ایران می‌پرداخت و اصلا در زمان خودش در یکی از روزنامه های اروپایی خبری رو منتشر کرده بودن مبنی بر اینکه در ایران موجودی پیدا شده که زمین خاره و به طرز عجیبی زمین می‌خوره. رضا شاه بر اساس اون روحیه دیکتاتوریش بسیاری از زمین هایی رو که در منطقه گنبد کابوس، در استان مازندران، در آذربایجان و قسمت‌های مختلفی رو در استان‌های مختلف قصد کرده بود و این زمین‌ها به ملکیت او در اومده بود تا شهریور 1320 که توسط انگلیسی‌ها تبعید شد و رفت. به دلیل نفرت شدیدی که مردم ایران از رضا شاه داشتن و محمد رضای جوانی که تازه پادشاه شده و به هر حال شرایط سلطنت رو بسیار ناپایدار می‌بینه، با توصیه محمد علی فروغی میاد برای اینکه اون شرایط نفرت مردم رو از خاندانشون کم کنه، اعلام میکنه که تمام املاک و مستقلات و کارخانه هایی که از طریق پدرش بهش واگذار شده و به اسمش در اومده، میاد همه اینها رو برای امور خیریه در واقع وقف میکنه و میخواد که در جهت عمران و آبادانی ایران ازش استفاده کنه. اما حالا میاد یک در واقع شوافی هم میره مبنی بر اینکه هر کس املاکش و اموالش غصب شده توسط پدرش بیاد به دادگاه ها مراجعه بکنه و قانونی شکایت بکنه تا اگر سندی داره اموال و املاکش بهش برگردونده بشه. اما خب در اون زمان کلی مانور تبلیغاتی روی این کار محمد رضا دادن. اما از اون تاریخ از 1320 حدود 7 سال گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، تا اینکه با شروع سال 1328 یک لایحه از طرف دولت به مجلس شورای ملی فرستاده شد که بر اساس اون این املاک و مستقلاتی که حالا اون موقع اعلام شده بود که اینها وقف امور خیریه میشه، بیاد تحت عنوان موقوفه خاندان پهلوی مصوب بشه تا عواید اون صرف امور خیریه بشه. خب این اتفاق افتاد، یعنی رسما همه اموال به نام خود خاندان پهلوی شد، حالا با این بهانه که قراره وقف امور خیریه بشه، که خب البته خیریه‌ای هم خیلی دیده نشد تا سال 1337 که به فرمان خود شاه، این دیگه در شرایطی که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محمد رضا خودش رو بسیار قوی می‌بینه، هیچ رقیبی نمی‌بینه و به هر حال عنان حکومت در دستش هست، در این سال میاد فرمان تأسیس بنیاد پهلوی رو میده. تمام مایملک مربوط به موقوفه خاندان پهلوی به علاوه بخشی از هتل ها، سهام کارخانه ها، شرکت ها، بانک ها، اینا همه در اختیار بنیاد پهلوی قرار میگیره. به علاوه این که درصد هنگفتی از درآمد فروش نفت هم به حساب این بنیاد واریز میشه. در واقع اگر که رضا شاه به شیوه خودش املاک و مستقلاتی رو قصد کرده بود و حالا به اون شیوه دیکتاتوری در واقع صاحب یک عالمه املاک و مستقلات شده بود، محمد رضا اومد و به یک وجهه قانونی هم به این داد و با تصویب مجلس ابتدا اون رو موقوفه و بعد هم کاملا اون رو در مایملک خودش و خاندانش قرار داد. این بنیاد پهلوی تا پیروزی انقلاب به هر حال جزء مایملک خاندان پهلوی بود، اما بعد از اون ابتدا بعد از پیروزی انقلاب ابتدا نامش رو تغییر دادن به نام بنیاد علوی و بعد هم در واقع این بنیاد و اون املاکی که املاک مستقلات و شرکت هایی که داشت، ابتدا اون سهام بانک ها و شرکت هاش در سال 58 در اختیار دولت قرار گرفت، بعد از تأسیس بنیاد مستضعفان یه بخشی از هتل ها و کارخانه ها و پاساژ ها در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت، ولی املاک و زمین هایی که در ابتدای پیروزی انقلاب صاحبی براش پیدا نشد، چون در ابتدای پیروزی انقلاب عنوان شد که هر کس سندی داره مراجعه کنه به دادگاه و املاکش رو پس بگیره از بنیاد پهلوی، که این اتفاق افتاد و اون کسانی که سند داشتن تونستن املاکشون رو پس بگیرن، اما اگر املاکی بود که مراجعه کننده ای نداشت یا اینکه نتونسته بودن افراد سندی ارائه بکنن، اینها در مالکیت بنیاد علوی قرار گرفت برای رسیدگی به محرومین روستایی و خانه‌سازی برای سایان و مناطق محروم.
خب صحبت‌های خانم انوشه میرعشی نویسنده و پژوهشگر رو در خصوص ادعای وقف ملی ثروت نامشروع رضاخان توسط محمد رضا پهلوی به عنوان کاری عام المنفعه با هم شنیدیم. بریم بخش با سخنگویان رو در خدمتتون هستیم.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان مطابق معمول سه‌شنبه ها سری به وزارت آموزش پرورش میزنیم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر خسرو ساکی هستیم، رئیس مرکز سنجش پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر ساکی سلام بر شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلامت باشید. سراپا گوش هستیم برای اینکه از اقدامات حوزه تحت مدیریت شما بشنویم و همینطور دستورکارهایی که برای سال آینده ان شاء الله دارید.
یاری خدا. مستحضر هستید که در این دوره از مدیریت وزارت آموزش پرورش برای اجرای سند تحول بنیادین بسته های تحولی تدارک دیده شده که یکی از این بسته های تحولی مربوط به خدمت و عرض کنم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تحت عنوان پایش و ارزیابی ملی نظام آموزش پرورش با رویکرد تضمین کیفیت که اهدافی که برای این بسته تحولی مد نظر مرکز سنجش می باشد خدمت شما عبارتند از یک شفاف سازی اجزا و عملکرد اجزا و عناصری که منجر به ارتقای کیفیت در آموزش پرورش می باشد. دوم، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای نظام آموزش پرورش برای تنظیم برنامه‌های اصلاح و بهبود مستمر کیفیت آن و همچنین تقویت فرهنگ پاسخگویی در آموزش پرورش. به هر حال نظام آموزشی باید هم در درون خودش هر بخشی به مدیریت عالی پاسخگو باشه و هم در مجموع به جامعه و دولت مردان و مسئولین و نمایندگان مجلس و از همه بالاتر اولیا دانش آموزان و همچنین کمک به خود تنظیمی در زیر نظام های سند تحول، افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموزشی و شفافیت و اطمینان بخشی و زینف آن در خصوص کیفیت عملکرد نظام آموزشی. بر این اساس ما برای روشن کردن این اهداف نظام آموزشی را که مشتمل بر 5 عنصر اصلی دروندادها، فرایندها، بروندادهای واسطه‌ای، برونداد نهایی و پیامدها تقسیم کردیم. در بحث دروندادها که عوامل کیفیت ساز می باشند، شاخصهای مربوط به نیروی انسانی، دانش آموز، برنامه درسی و مواد آموزشی، فضا و تجهیزات، مدیریت و تشکیلات، بودجه و اعتبارات و معیشت و رفاه کارکنان را در بازه زمانی سال 95 تا 99 یا بازه زمانی برنامه ششم توسعه 96 تا 400 مورد رصد قرار دادیم که در هر کدام از این شاخص ها در این مدت آموزش پرورش تغییراتی داشته، تغییرات افزایشی یا کاهشی. چون مستحضر هستید عوامل نیروی انسانی اگر به عنوان درونداد گرفته بشه هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت در خدمت و ارتقاء کیفیت یاددهی و یادگیری نقش تعیین کننده دارن. خود آمار دانش آموزان یا شاخصهایی مثل پوشش دانش آموزی، تراکم دانش آموزی، گذر تحصیلی در ارتقاء یا کاهش کیفیت اثر گذارن. بعد از این عنصر فرایندها را در نظام آموزشی مورد توجه قرار دادیم. در عنصر فرایندها موضوع رهبری و مدیریت آموزشی، یاددهی و یادگیری یا راهبردهای یاددهی و یادگیری متداول و در جریان در آموزش پرورش، فوق برنامه‌های تربیتی، بحث راهنمایی و مشاوره و خدماتی که در این زمینه داره ارائه میشه و بحث سازماندهی نیروها، پشتیبانی مدارس مورد واکاوی و بررسی و مطالعات میدانی قرار گرفت.
بله.
نتیجه دروندادها، فرایندها باید خودشون در بروندادهای واسطه‌ای و بروندادهای نهایی نشون بدن، که ما برای اینکه ببینیم در مسیر بروندادهای نهایی داریم حرکت میکنیم یا نه، بیشتر اتکا به شاخصهای کمی بروندادهای واسطه‌ای میکنیم، که از جمله شاخصهای کمی بروندادهای واسطه‌ای بحث میانگین نمرات و درصد قبولی دانش آموزان در پایه‌های مختلف تحصیلی، درصد ارتقاء دانش آموزان در پایه‌های مختلف تحصیلی، تکرار پایه، ترک تحصیل، درصد ماندگاری دانش آموزان تا پایان دوره، میانگین طول دوره تحصیلی دانش آموزان در هر یک از دوره‌های تحصیلی، گذر تحصیلی، درصد توزیع دانش آموزان بر اساس نیاز بازار کار، استعداد دانش آموزان، رغبت دانش آموزان در شاخه‌های نظری، فنی حرفه‌ای و کار و دانش، و همچنین فارغ التحصیلی و افزایش و کاهش جمعیت با سوادان 6 سال به بالا، که اگر در این شاخص‌ها روند افزایشی را داشته باشیم، نشانگر اینه که ما از دروندادها و فرایندهایی که در مجموع اتفاق افتاده تونستیم به نحو کارایی بهره برداری کنیم. اگر روند کاهشی رو هر کدام از اینا نشان بده، نشانگر اینه که کارایی پایین‌تری ایجاد شده. در نهایت عناصر دیگری مثل برونداد نهایی و پیامدها هم باید مد نظر در ارزیابی ملی نظام آموزش پرورش مورد توجه باشه، که برای ارزیابی بروندادهای نهایی که اگه بخواییم خلاصه این رو تعریف کنیم، یعنی تربیت یافتگانی که واجد شایستگی های پایه در ساحت های شیشگانه تربیت به صورت همه جانبه و متوازن باشد، یا به عبارت دیگر سنجش شایستگی های دانش آموزان در حیطه های دانشی، مهارتی و نگرشی،
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر سکی عزیز از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
بفرمایید که
بله، خیلی کوتاه باشه چون فرصتمون تموم شد.
پنج پروژه طرح سنجش ملی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی، تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نهایی سال 96 تا 99 و سنجش شایستگی‌های دانش آموزان در حوزه تربیت بدنی و سلامت، و همچنین ارزیابی 10 شاخص کیفی ارزشی و نگرشی را در دستور کار قرار دادیم، که انشالله با این ارزشیابی مشخص میشه که آموزش و پرورش در ارتقاء فرهنگ عمومی، آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی، ادامه تحصیل، اشتغال، بیکاری، احترام به قانون، نرس پذیری، مهارت‌های تفکر چه نتایجی را ایجاد کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر سکی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
شما ممنونیم که وقت در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشین. در خدمت جناب آقای دکتر خسرو ساکی بودیم، رئیس مرکز سنجش پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش، در بخش بازسخنگویی. خب امروز 14 بهمن ماه در تاریخ دهه فجر انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز انقلاب اسلامی و جوان ایرانی، امید، خودباوری و پیشرفت علمی نامگذاری شده. پیشرفت علمی کشور در حوزه فضایی هم خاص نامگذاری امروز هستش. آقای دکتر غلام حسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی تحقیقات فناوری همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای رحیمی سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام و روز بخیر دارم.
سلامت باشی. تأثیر انقلاب اسلامی در خودباوری جوانان چه بوده آقای دکتر؟
من اجازه بدید، من واقعا نمیخوام آمار رو با قبل از انقلاب مقایسه بکنم، آمار توفیقات علمی نظام جمهوری اسلامی رو، چون اصولا قابل مقایسه نیست. من همونطور که اشاره کردید به بعضی از توفیقهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری اشاره میکنم. اول از خود آموزش عالی شروع بکنم، که ما در حدود یک ربع قرن قبل، یعنی 25 سال قبل، اگر می‌خواستیم یک هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران، دانشگاه‌های خودمون استخدام بکنیم، لزوما باید این رو خارج می‌فرستادیم تا دوره دکترا رو بگذرونه، با مدرک دکترا برگرده و در دانشگاه ما به عنوان هیئت علمی استخدام بشه. امروزه در سال در حد 1399، یعنی 1400 بگم، همین الان بیش از 20,000 دانشجوی خارجی که عمدتاً از کشورهای همسایه ما هستند در دوره‌های تحصیل تکمیلی، یعنی کارشناسی و ارشد به دکترا در دانشگاه ایران دارن درس می‌خونن. در حقیقت ما داریم همین الان برای کشور همجوار الحمدلله البته کمک میکنیم، با مدد خودشون هیئت علمی داریم تربیت میکنیم. این در حوزه آموزش البته مطالب بسیار فراوانه، من فقط یک نمونه رو گفتم. در حوزه پژوهش که اصولا نماد پژوهش اینه که ما چقدر تونستیم از پژوهش هایی که انجام میدیم نتایجش رو در معرض داوری صاحب نظران ملی و بین‌المللی قرار بدیم که اینها به شکل مقاله متجلی میشه. یعنی وقتی که ما مقاله رو می‌نویسیم در یک پایگاه بین‌المللی نمایه می‌کنیم، در اونجا منتشر می‌کنیم، یعنی تحقیقاتی رو در ایران انجام دادیم که نتایج اون قابل عرضه در سطح بین‌المللی هست و میتونه توسط متخصصان همون حوزه مورد داوری و نقد قرار بگیره. خب خوشبختانه این در این حوزه دیگه تو این 10 سال اخیر بارها گفته شده، منتها چیزی که من برای سال 99 میگم در حوزه کیفیت مقالاته، چون در مورد کمیت دیگه ما همیران رتبه 15 دنیا رو داریم، یعنی از نظر تعداد مقالاتی که در پایگاه های بین المللی معتبر علمی اینها نمایه میشه و ثبت میشه. این رتبه 15 دو سه سال اخیر همین تقریبا با یک رتبه بالا پایین مونده. چرا؟ چون دیگه ما اساس رو در این چند سال اخیر بر رشد کیفی مقالات گذاشتیم. رشد کیفی مهمترین نشانش اینه که به مقالات پژوهشگران ایرانی در سطح بین‌المللی چقدر استناد میشه و این میدونید مقدمه مرجعیت علمی شدن هست که خوشبختانه در این زمینه ما آماری که تا دو ماه قبل داشتیم، رتبه ما از 15 به 14 تقریب پیدا کرده بود در سطح دنیا و فکر میکنم اشارم نه آخرین آماری که داریم بررسی میکنیم رتبه ما بهتر از حتی 14 باشه، یعنی از نظر کیفیت مقالات ما رتبه 14 یا 13 یا 12 رو خواهیم داشت. در بعضی از زمینه های به خصوص در حوزه فنی مثل نانوتکنولوژی، نانوساینس، رتبه ما زیر 10 در سطح دنیا.
بله. آیه دکتر یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم مدیریت بفرمایید.
توفیق حتما، این توفیق به هر حال بزرگی است برای جمهوری اسلامی که به رغم همه تهدیدها و مضیقه‌ها الحمدلله به این جایگاه علمی دست پیدا کرده. من فقط اینو بگم که در بعضی از حوزه‌ها که رتبه ما زیر 10 میشه جای شگفتی برای داوران بیرون از مرز خود ما داره. نکته آخر من اینه که در حوزه توسعه فناوری خوشبختانه با احداث قریب به 200 مرکز رشد در سراسر کشور، با احداث بیش از 40 پارک علم و فناوری در سراسر کشور و همینطور مراکز متعدد نوآوری و خلاقیت به کمک معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری داره یک زیست بوم به تدریج ملی توسعه فناوری و به خصوص فناوری های پیشرفته در سطح کشور داره شکل میگیره. هر چقدر این زیست بوم قوی تر باشه اون وقت پژوهش های دانشگاهی ما هم بیشتر به طرف میشه گفت تقاضا محور شدن و کارفرمایی شدن پیش میره و این مسیری است که الحمدلله داریم ما طی میکنیم و هر سال که میگذره تعداد هسته ها و واحد ها و شرکت های فناور ما در این بسترهایی که اشاره کردم داره بیشتر میشه و ما همین الان خوشبختانه قریب به 6000 شرکت دانش بنیان داریم که از این تعداد حدود 1700 شرکت دانش بنیان در پارک های ما مستقر هستند و الحمدلله گفتم این همین الان بستری فراهم شده که ما در حوزه توسعه فناوری به مدد توانمندی های علمی که پیدا کردیم داریم حرکت میکنیم. آخرین در قد نکته رو اینو بگم که تعدادی از دانشگاه های بزرگ ما توی این چند ساله وارد انجام پروژه های بسیار بزرگی شدند که اینها هر کدوم یکی از نیازهای اساسی کشور برطرف می‌کنه.
بله خیلی متشکرم.
حالا انشالله اینها هم به تدریج اعلام خواهد شد.
انشالله خیلی ممنونم آقای دکتر رحیمی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خداحافظ شما.
خب آقای دکتر غلام حسین رحیمی معاون پژوهش فناوری وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی تحقیقات فناوری همراه ما بودند از تأثیر انقلاب اسلامی در خودباوری جوانان در کشور صحبت کرد. خب خبری که در رسانه ها منتشر شد مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه بود، به همین دلیل هم از آقای دکتر مجتبی رضاخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس دعوت کردیم که همراهمون باشن در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن. آقای دکتر رضاخواه سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر.
دلیل یا دلایل رد کلیات چی بود؟
ببینید واقعیت موضوع این بود که خب بالاخره از ابتدا که بودجه به مجلس ارسال شد که تقریبا حدود دو ماه پیش بود، از همون ابتدا خب ما در واقع روی برخی موارد انتقاد داشتیم. اولا هزینه ها به در واقع با شیب بسیار زیادی افزایش پیدا کرده بود و ما معتقد بودیم که خب درآمدهای نفتی هم درآمدهای در واقع واقع بینانه این هست، به این مفهوم که خب بالاخره اگر امسال داریم زیر 1 میلیون بشکه نفت روزانه میفروشیم، افزایشش به 2.3 میلیون بشکه نفت در سال آینده خیلی در واقع واقعی نیست، به این مفهوم که هم از لحاظ فنی آیا ما این توان استخراج رو داریم یا خیر، حتی اگر فرض کنیم بعد از چند ماه مشکلاتمون از لحاظ فنی حل بشود، از لحاظ بازاریابی آیا میتونیم در بازار به سرعت فروشمون رو افزایش بدیم یا خیر. در بین هر کدام از اینها با مشکل که مواجه بشود، مفهومش اینه که در واقع درآمدهای نفتی با مشکل مواجه میشه. درآمدهای نفتی که با مشکل مواجه میشه، مفهومش اینه که اون هزینه‌های بسیار زیادی که ما تعریف کردیم رو دولت نمیتونه پرداخت بکنه. وقتی درآمد متناسب با در واقع هزینه کشور نداشته باشه، مفهومش اینه که مجبوره برای پرداخت اون هزینه ها سراغ در واقع پول پرقدرت بره، به اصطلاح عامیانش اینه که پول منتشر بکنه، چاپ بکنه، و این خب در واقع باعث میشه که تورم شدیدی به همه اقشار جامعه به خصوص افراد نیازمند، افرادی که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین تری هستند وارد بشود. بنابراین از ابتدا این انتقادات وارد بود.
خب آقای دکتر رضاخواه، این در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، آیا این معناش اینه که این ملاحظات که الان شما میفهمید اونجا مرتوجه قرار نگرفته بود؟
چرا، همین ملاحظات اونجا مطرح بود، حتی خود بنده هم در کمیسیون تلفیق با در واقع اون موقعی که بحث تایید کلیات در کمیسیون تلفیق بود بنده هم مخالفت کرده بودم،
ولی اکثریت اما موافق بودن دیگه،
لب به لب تقریبا رأی آورد، اما اکثریت که 2019 اون موقع رأی آورده بود، اما اونهایی هم که موافق رأی داده بودن اینطوری نبود که با این در واقع ساختار بودجه موافق باشن. اونها گفتن که ما بیایم در واقع ورود بکنیم به اصلاحش، برای اینکه خب بالاخره ما اگه همین الان ردش بکنیم دولت اراده‌ای برای اصلاحش نداره،
که آقای روحانی هم انتقاد شدید نسبت به همین تغییرات داشتش دیگه.
بله خب آقای روحانی خب طبیعی است که نسبت به این موضوع انتقاد داشته باشه، به خاطر اینکه خب مجلس روی مواردی دست گذاشته بود که ما در واقع معتقدیم که اینها در واقع اصطلاح خیلی ساده، خیلی تون شما بگم دروغگویی به مردمه، چون لایحه‌ای که دولت مجلس فرستاده بود اگرچه گفته بود مثلا 841 هزار میلیارد تومان منابع دولت هست، اما تو تبصره‌های مختلف عددهای مختلفی گذاشته بود، ما اینها رو شفاف کردیم. خب ما به مردم، چرا باید به مردم راستش رو نگیم؟ اگر واقعا می‌خوایم هزینه بکنیم بعد مثلا پنهان بکنیم درآمدهامون رو در بعضی از تبصره‌ها، خب مجلس ما موافق نبود.
بله حالا بعد از این چی میشه آقای شه؟
ببینید دو تا گزینه پیش